چطور بگم، من هرچی داشتم از دست دادم تا دیناره آخرش، بعدم سر صورت همون که میبینی.
وای 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 وای، دلم میخواد بزنم دک و دندت رو خورد کنم. من باید پول به دست بیارم، من به پول احتیاج دارم. برو به هر ترتیبی شده پول بیار بر من. همه آینده من، زندگی من، همه و همه بسته به 3-4 هزار روبله. من نمیدونم چجوری، اگه لازم شد جونتو گرو بذار، روحتو گرو بذار، حتی اگه لازم شد بدزد، دزدی کن. برو پیش صرافا، پیش جهودا، بگو نزولشو پیشا پیش کسب کنن، سرت بده، سفته بده، هر کاری میخوای بکن، ولی با پول برگرد.
کریچنسکی تو چت شده؟ میفهمی چی داری میگی؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟
موضوع اینه که من میخوام با لیدیا مارومسکی ازدواج کنم. میفهمی؟ با یک عروس ثروتمند. قرار مدارامونم گذاشتیم 10 روز دیگه عروسیه.
چیه؟ چی داری میگی کریچنسکی؟ واقعا؟
خب معلومه، من صاحب املاکی میشم که 1500 رعیت داره. این میدونی یعنی چی؟ یعنی سرمایه معادل 1.5 میلیون، یعنی سالیانه 200 هزار روبل آیدی خالص. با این پول صاحب ثروتی افسانه ای میشم. اون وقت آسایش، خونه مجلل، همسری آرام، ساده‌لوح و دوران پیری محترمانه. 200 هزار فقط به تو میدم رفتی. تو هم زدی سر و سامون میگیره، چرا نمیفهمی؟
عالیه، 200 هزار روبل.
بله.
ضیافت ها، مهمون ها.
حالا فهمیدی برای چی پول لازم دارم؟ من حاضرم برای این پول تا پای دارم برم. این پول برام مسئله مرگ و زندگیه، فهمیدی؟ نجاتم بده رسمی.
آقای کریچنسکی قرمت شفم، حرفا تا مقص استخونم نفوذ کرد. میرم، همین الان میرم.
فکر میکنم راسپلیوف این کار رو برای من انجام میده. اگه شده شهروزی رو رو کنه، این پول رو جور میکنه. اما اگه نشه چی؟ اگه به خاطر 3-4 هزار روبل همه نقشه هم به هم بخوره چی؟ نه 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 نه، به این چیزا نمیخوام فکر کنم. الان همه چی آماده است که من داماد خونه مارومسکی بشم. قمار خوبیه، با 200 هزار یک کوه طلا میبرم. میشه برد؟
باید ببرم، باید همه یه طبقه پولدار رو لخ کنم و لیدیا رو کاملا تو دستم بگیرم. باید طوری تربیتش کنم که خودم میخوام، طوری که هیچ وقت گله و شکایتی از زندگیش نداشته باشه، حتی نباید صداش در بیاد، چون اصلا حوصله‌شو ندارم. لیدیا باید اینجا، همینجا تو موسکو بمونه، خودم هم برم پترزبورگ. بازی های حسابی اونجاست. اونجا همه چی بی ربط و بی چیز.
ارباب، آقای شبنیوف تاجر اومده.
می‌خواستی بگی اربابم خونه نیست؟
نمیشه قربان، از اونایی نیست که بشه ردش کرد.
خیلی خوب، بگو بیا.
بفرمایید آقای شبنیوف.
سلام آقای کرچنسکی، حالتون چطور قربان؟
تو میتونی بری فیودو؟
بله ارباب، چشم.
خب
منده در خدمت شما. آقا
بدون مقدمه عرض میکنم، من دنبال طلبم اومدم. لطفا دستور بدین همین الان پرداختش کنن.
راستش من الان پول ندارم، یعنی خودم هم منتظر پولم، شاید حتی چند دقیقه دیگه برسه. همین که پول رسید چشم، خدمتون تقدیم میکنم. خب بگید توی باشگاه چه خبر؟
هیچ خبر تازه‌ای نیست. خب تکلیف پول من رو مشخص کنید آقا.
شما آقای شبنیوف آدم عجیبی هست. میگم الان ندارم، زراب خانه هم ندارم که فوراً برای تو سکه ضرب کنم.
بسیار خوب، هر طور میل شماست. من همین امروز مسئله رو توی باشگاه مطرح میکنم و اسمتون رو توی لیست مخصوص وارد میکنم. از من دلگیر نشی.
یعنی چی؟ یعنی میخوای اسم منو تو لیست بد حسابا ثبت کنی؟ اینطوری که آبروی من تو باشگاه و فردا توی همه شهر میره.
بله، بله همینطوره، ولی این کار توی باشگاه معمول و مرسومه.
بله. برای شما معمول و مرسومه، من همه عمرم خوش حساب بودم. خود شما آقای محترم یادت هست برای پرداخت قرضت 3 ماه منو معطل کردی؟
صحیح میفرمایین قربان، من برای همیشه سپاسگزارم، ولی من الان به پول احتیاج دارم.
پس لطفا چند روزی صبر کن. چطور باید به شما بفهمونم که من الان نمیتونم پولتو بدم؟
میفهمی؟
شما آدم سنگدلی هستی. خدایا شما واقعا حرف منو نمیفهمی، خودتو به نفهمی زدی. آقا جان من در این لحظه پولی ندارم به شما بدم، قادر نیستم.
بسیار خب آقای کرشسکی، شما داری عصبانی میشی، امشب توی باشگاه میبینمتون. عواقب این کار پای خودتون. خدا نگهدار.
توی عجب مخمسه ایگی افتادم. حالا میره به راحتی اسم منو وارد لیست سیاه باشگاه میکنم و بلافاصله خبرش مثل توپ تو مسکو صدا میکنه. اون وقتی که کار من تموم، عروسی به هم میخوره و اون 1,000,000 روبل لعنتی دود میشه میره هوا. اون وقت از این رویای طلایی فقط خمار یا حسرتش بر من باقی میمونه. حسرت، وای وای وای، اوزام داره خراب میشه. نکنه کار به جایی بکشه که ناچار بشم جلو پلاسمو جمع کنم و از دست پلیس فرار کنم.
ارباب دروش کشی اومده طلبشو میخواد.
چه پس گردنی حوالش کن از طرف من.
آخه رخشو هم اومده پولشو میخواد.
پس گردنی فیودور.
هیزم فروشم
اومده. ببینم تو عقلت از دست دادی، مگه حضور من رو نمیبینی؟ برای چی هی مزاحمه من میگی؟
خب من چی کار میتونم بکنم؟ من تا حالا هر طور بوده سر و ته مخارجو همه بردم، ولی دیگه یه پول سیام در بس نمیبینم. چشم
بس بلیف 3,000 روبلم بیاره کار من را نمیفته. مخارج عروسی، سبدهای گل، شیرینی، کیک، بوغلمون، قرقابل، وای حماقت های بی حد و حصر. برای همه اینا پول لازم. پول پول پول.
بدون وسیقه هیچکی پول به آدم نمیده.
مگه من به سرا گفتم هر طور شده پول برای من بیار؟ پول مگه بهت نگفتم حتی بدوز؟
دوزی کن
برای من شده با دوزی پول بیاری بیار؟
خواهش میکنم آروم باش، داشتی خفن میکردی.
کار باید بکنم الان.
چی کار باید بکنم؟ کریچنسکی با دعوا و کتککاری که کاری پیش نمیره. شما چت شده؟ حالت خوبه؟
باید پیداش کنم، باید پیداش کنم.
دیوونه شده.
نه تو دنبال چی میگردی؟ تو اون کشوها که پولی نیست، یعنی
هیچ جای این خونه پولی پیدا نمیشه.
نیونه اون کاغذپاره ها فقط صفحه های واخواست شده و صورت حسابای پرداخت نشده هست.
بیداش کردم،
بیداش. اون سنجاق سر بدلی دو پول سیاه هم نمیارزه.
کردم
به خدا مفش عید کرده،
پاکتلشو از دست داده.
چی میگه با خودش؟ تموش کار اون تموش.
ای دوست عزیز من، میبرنت زندون، بعدشم میفرستنت سیبری. بله سیر و سیاحت ما توی این دنیای فانی تموم شد.
بهتره تا کار به جاهای باریک نکشیده برم دنبال زندگی. بیچاره بچه ها،
چی شده؟
ارباب دیوونه شده، بی پولی مجنونش کرده. میبینی داره با خودش حرف میزنه.
کشف کردم، نه اشتباه نمی کنم، اشتباه نمی کنم، اشتباه نمی کنم.
چی میگی؟
برادو
ببخشید شده
را پیداش کردم.
ارباب آقای کروچنسکی چی شده؟ یکم برات بیارم؟ حالتون خوبه؟ شما که براتون بارها از این گرفتاری پیش شده، شما فقط بگید من چی کار باید بکنم. من خودم به تنهایی همه سختی ها رو به دوش
کشیدم. چی میگی فیادان؟ چیزی نشده، من حالم خوبه. راست پلیوف همه حالا فوراً برو پیش پیش فامین یه دسته گل کاملیا بگیر، کاملیای سفید. برو ببینم.
آخه آقای من، دوست نازنین من، دسته گل با خودم پور بخرم.
میادم راست پلیوف، بفرمایید برین. نشنیدی اربابم چی گفت؟
پولم کجا بود؟ یه پول سیاه هم ندارم.
بگیر اینم پول، این ساعت زنجیردار رو بفروش، دسته گل رو بخر بیار، تا نیم ساعتی که باید دسته گل اینجا باشه. فهمیدی یا نه؟
بله.
فیادور هم تنها بذار.
چشم
برو
الان باید نامه ای بنویسم که مرده رو زنده کنه. نامه باید مملوک شور و عشق باشه، چون که عشق خلق میکنه. کجا رفت اون همه شور و شوق من؟ حالا دارم تو بخاری دنبال آتیش میکردم، تو بخاری خاموش. چاره نیست لازم بزا ببینم. لیدیای عزیز من، تقاضا میکنم یکی از پرهای زیبایت را، آن سنجاق سر زیبای الماست را که نشانه نورانیت زادگاه آسمانی شماست بدهید. ما باید زورق سحرآمیز خودمان را با آن تزیین کنیم و با آن دریای پر تلاطم زندگی را بپیماییم. سکان این زورق را من به دست میگیرم. رزپلیوف بادبان ها را میکشد مورد شورش رو ببرن و شما وزنه تعادل آن میشود. ولی این رزپلیوف حتما همه این کارها رو روبرا میکنه، چون از اون حق بازای روزگاره، مطمئنم. لیدیا از تو خواهش میکنم آن سنجاق الماسی را که جواهر ساز با سلیقه بسیار و تبحر تمام ساخته به حامل نام رزپلیوف بدهی، چرا که دیشب درباره الماس با پرنس بلسکی بحثی داشتم و شرط بندی کردم، حرفی در موردش زدم که باید به پرنس ثابت کنم. او باور ندارد این الماس 20 قیراتی 30,000 روبل می‌ارزد. رزپلیوف با دست گلی در خور خدمت شما می‌رسد. دوست داره شما کروچنسکی.
بذار رو هیفه ده خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است، نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. باورداشت مهدویت رو با یکدیگر مرور کردیم و به فایده شناسی این باورداشت پرداختیم. در فایده شناسی به فایده دوم رسیدیم و فایده دوم رو بر اساس تعلیمات انبیای الهی و آنچه امیر مؤمنان علی علیه السلام از فلسفه بعثت پیامبران، فلسفه بعثت پیامبر خاتم و فلسفه بروز و ظهور امامت مطرح فرمودند، این فایده رو اینگونه عنوان کردیم که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. یعنی اساساً این منطق رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام گرفتیم که حضرت فرمودند چگونه ممکن است که خداوند هدایت رو ناقص بگذاره و رها بکنه. یعنی پیامبر خاتم رو مثال زدن، گفتن آیا ممکنه با گزاره عقلانی سازگاره که پیامبری آمده باشه، آن همه زحمت کشیده باشه در طی 23 سال و بعد هنوز بسیاری از مسائل تبیین نشده باشه و ایشون از دنیا رفته باشه، هدایت متوقف بشه و اداره امور جامعه در بعد هدایت به عهده خودشون گذاشته بشه؟ از منظر امام علی علیه السلام این نتیجه رو گرفتیم که فایده حضور امام، امام معصوم علیه السلام و اکنون امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و اینگونه جملات رو با یکدیگر تنظیم کردیم. اصولا هر جامعه برای خود تشکیلات و سازمانی دارد و برای بقا و ادامه کار سازمانها و به منظور تعقیب اهداف خود به وجود انسان آگاه و حاضری که هم انسان را به معنی آنچنان که هست و باید باشد می شناسد و هم روش‌های هدایت را به درستی و از سر بصیرت و کمال می شناسد و بران مأمور است. در قاعده کوچکتر یه شرکت هم که در نظر بگیریم، امروز ما دیدیم شرکت‌هایی که با وجود یک مدیرعامل آگاه به چه نتایج درخشانی رسیده، با یک هیئت مدیره آگاه به چه نتایج درخشانی رسیده. این نشان از این داره که این سلسله مراتبه و این رسیدن به هدف یه نقشه راهی میخواد. آیا خدای احد و صمد بنا به اظهار نظر امیر مؤمنان علی علیه السلام هیچ نقشه راهی نداره؟ یعنی خاتمت پیامبر و فاتحت امامت آیا به منزله آن نقشه راه نیست؟ آیا شأن نزول آیه اکمال دین، اون حادثه بزرگ، آن واقعه عظیم در ایمان قدیر خم، میشه به سادگی از کنارش عبور کرد؟ اگر امروز داریم در مورد امام غایب علیه السلام صحبت میکنیم، ما از قدیر آمدگانیم و از اون منطقی که منطقی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام تعبیر فرموده. این جملاتی که خوندم داله بر این بود که ما اخذ کردیم از امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص باورداشت مهدویت و اقرار به حضور امام غایب، تمامی اهل ایمان و امیدواران واژه باران، مؤمنین و مردم امیدوار به عنایات آن امام مشفق دست به دست هم داده کارها را ادامه می دهند. در طول تاریخ اندیشه شیعه، امام دوازدهم شیعیان هرچند از نزدیک موفق به اداره امور نبودند، اما تشکیلات، برنامه ها و اهدافشان همچنان باقی و پایدار مانده است.
من و عباس بابایی خاطرات حسن دوشن از شهید عباس بابایی مصاحبه و تدوین علی اکبر مزدآبادی فصل سوم سفر شمال
عباس زنگ زد و گفت مرخصی کجا میخوای بری؟ گفتم من تابستون میرم شمال. گفت من میرم قزوین، از قزوین با دایی جان اینا به پدر خانومش میگفت دایی جان میایم خونه شما، فکر میکنم یه 3-4 روزی بمونیم. گفتم مردونه؟ گفت مردونه جان حسن میایم. ما رفتیم شمال. به مادرم گفتم ممکنه عباس آقا اینا بیان. گفت عباس کیه؟ گفتم دوستم خلبانه. گفت خب بیان قدمشون رو چشم. مادرم چون قرآن خون و با خدا بود، آدمای قرآن خون و نماز خون رو خیلی دوست داشت. بهش گفتم عزیز این عباس رفیقم دقیقاً راکار خودته. ما به مادرمون میگفتیم عزیز. گفت واسه چی راکار منه؟ گفتم از اون نماز خونا، از اون قرآن خونا، از اونایی که تو دوست داری، اونایی که ما هیچ کدوم نشدیم. ما که هیچ کدوم آدم نشدیم. گفت نه همتون آدمی. زد و عباس اومد. 2-3 ماشین اومدن. پدر خانومش بود، مادر خانومش بود، برادر خانومش بود. همه هم با زن و بچه. ما هم به اون صورت جا نداشتیم. رفتیم خونه خواهرم که روبروی خونه مادرم اینا بود. خواهرم حیات داشت. خیلی بزرگ بود. عباس کیف میکرد. برادر مسعودم اومد. اسمش نبیه. اما مسعود صداش میکنیم. مسعود خیلی با عباس شوخی میکرد. عباس هم باهاش شوخی میکرد. مسعود گفت عباس آقا میای بریم ماهیگیری؟ من گفتم این عاشق ماهیگیریه. گفت پس بریم. بقیه تو خونه موندن و ما رفتیم ماهیگیری. اطراف ساری به طرف فرح‌آباد نزدیک دریا رودخونه ای بود. اونجا میرفتیم ماهیگیری. ما همه قلاب ماهیگیری داشتیم یا لنسر. عباس به قول خودش یه قمیش برداشت. نی رو میگفت قمیش. قمیش به زبان قزوینی یعنی نی. یه قمیش و نخ برداشت، قلاب زد سرش و کرم انداخت. ما با این لنسر هیچ چیز نمیگرفتیم، اما عباس هر چند دقیقه یه ماهی بزرگ میگرفت. مسعود گفت عباس آقا تو ورد میخونی؟ خدا وکیلی تو ورد میخونی؟ سر به سرش میذاشت. گفت تو رو قرآن بگو چی میخونی ماهیا میان پیشت؟ هیچ کدوممون نتونستیم ماهی بگیریم. من و برادرم که انقدر ماهی گیر بودیم نتونستیم. عباس با قمیشش 4-5 تا ماهی درشت گرفت. اومدیم خونه. ماهی ها رو سرخ کردیم، خوردیم. برادرم آبروی ما رو برد. گفت من و حسن قلاب داشتیم نتونستیم ماهی بگیریم، ولی عباس آقا با یه قمیش 3-4 تا ماهی گرفت. ولی عباس آقا به خدا تو ورد میخونی؟ آیت الکرسی میخوندی؟ عباس خندید و گفت نه به جان مادرم، خودشون میان. از قلاب ما خوششون اومده بود، می اومدن می گرفتم. چند بارم رفتیم دریا، طوفانی بود. اینا توی آب نرفتن، اصلا اهل آب و آبتنی نبودن، نه خودش نه خانوادش. از اونجا هم رفتن مشهد. عباس به من گفت ما میریم مشهد، بعد از اونم میریم قزوین، ولی از یه طرف دیگه میریم، از جاده رشت میخوایم بریم قزوین. شما فلان تاریخ میتونین بیاین پیش ما قزوین؟ گفتم نه من خودم میرم اصفهان، تو هم بیا. خداحافظی کردن و رفتن. اون سفر خیلی بهمون خوش گذشت. تعزیه خانه پدر خانم من تعزیه خان بود، خدا بیامرزدش. پدر عباس هم تعزیه خان بود، خود عباس هم تعزیه میخوند. عباس همیشه زنگ میزد پدر خانم من، میگفت حاج آقا چرا نمیایین اصفهان؟ پدر خانم من میگفت میایم. میومدن خونه ما میشد تعزیه خونه، همه هم جمع میشدن، من، خانمم علی خانم، مادر خودم، برادرام، مادر خانمم، پدر خانمم که میومد، پسرا و دختراش هم میومدن، 5-6 نفر میشدن، هم اصفهان رو میدیدن هم خونه ما بودن. مادر و فامیلای عباس هم بیشتر پنجشنبه جمعه ها از قزوین میومدن. خواهر عباس که خونش روبروی خونه ما بودن میومد، همه میومدن خونه ما. یه حال خیلی بزرگ داشتیم، همه جمع میشدن. عباس که از پرواز میمد یه راست میمد خونه ما، چراغا رو خاموش میکردن، تاریک میکردن، دوتایی تعزیه میخوندن. عباس میخوند میداد به پدر خانمم، پدر خانمم میخوند میداد به عباس. مادر منم که از اون قرآن خونا بود هی گریه میکرد. بعضی وقتا یواش میرفتم به عباس میگفتم عباس اینا میان ما رو میگیرن، آهسته تر بخون. آهسته تر میخوند. بعد که انقلاب پیروز شد دیگه خیالش راحت شده بود، بلند میخوند. عباس امامو خیلی دوست داشت. خوب یادم نیست چی میگفت، ولی راجع به امام زیاد حرف میزد. از مبارزاتش میگفت. از سال 42 که امامو تبعید کردن میگفت. میگفت حقش نبود. با این حال بدگویی رژیم شاهو نمیکرد. نه اینکه موافق باشه، نه. منتها عباس کسی نبود که حتی بدگویی دشمنشو بکنه. طرف فوشش میداد، سرشو بلند نمیکرد و اصلا به رو نمی آورد. از اول همین بود. بنده خدایی بود به نام لطف الله هوشمند. هوشمند هم دوره و همسایه من بود. خانمش هم خیلی مؤمن و حزب اللهی بود. من با این لطف الله میرفتم اصفهان تظاهرات. میومد دنبال من میگفت بریم تظاهرات؟ گفتم برو بریم. یه روز پیکانو برداشتم و رفتم تظاهرات. غروب بود که داشتیم برمیگشتیم. لطف الله بغل دست من نشسته بود. اون روز پیچیده بود که بچه‌های هوانی روز می‌خوان بریزن توی شهر اونایی که تظاهرات می‌کنن و بزنن. سر همین نمی‌دونم از کجا ما رو شناسایی کرده بودن که نرسیده به پایگاه عین حرکت با چوب گذاشتن روی شیشه جلو. یکی هم روی سقف، دوتا رو با هم زدن. اصلا نفهمیدم کی زد. یارو چنان گذاشت توی شیشه که نزدیک بود شیشه از صورت لطف‌الله در بیاد. سری گازشو گرفتم اومدم پایگاه. وقتی پیاده شدیم و وضع ماشینو دیدم خیلی حالم گرفته شد. توپیدم به لطف الله و گفتم دیگه باید نمیام لطف الله، اینم ماشین من، داغونش کردی، اینم تظاهرات. ماشینم تا اون روز چوب نخورده بود. آی دلم سوخت. عباس یواشکی خودش میرفت تظاهرات، لباس مبدل میپوشید میرفت، هیچ کس هم نمیبرد. بهش میگفتم تو فلان جا بودی؟ گفت تو کجا منو دیدی؟ الکی میگی. میدیدمش ولی چیزی نمیگفتم. حفاظت اطلاعات خیلی قوی بود. میرفتی چپقتو چاق میکردن. یه بارم چپق منو چاق کردن که عباس به دادم رسید. چند ماهی به پیروزی انقلاب مونده بود. من با یه سری از بچه های پایگاه نامه های امام، شبنامه و اطلاعیه ها رو این ور اون ور میفرستادیم. نامه های امام که میومد توی هتل اچ جمع میشدیم، نامه ها رو جابجا میکردیم. هتل اچ پایگاه اصفهان سالونی شبیه اچ انگلیسیه. دور تا دورش اتاق اتاقه، وسطش هم رفت و آمد میشه. این هتل مخصوص مجرداست. الان خبر ندارم متأهلی شده یا نه، ولی اون زمان مجردی بود. اونایی که زن و بچه نداشتن توی هتل اچ بودن. من شبا پیش اینا میرفتم. یه شب من برای بچه ها منبر رفتم که بچه ها امام میخواد بیاد، یه همچین قضیه ایه. اینم اطلاعیه هاش. من گرفتم آوردم. حالا هر کدومتون میخواین به فامیلاتون یا به هر کسی بدین، بردارین بدین. آقا یه دفعه در اتاق باز شد. ستوان یکمی بود به اسم تبریزی، ضد اطلاعات بود. اومد داخل، دید من نشستم، 7-8 نفرم دورم نشستم. گفت رفتی منبر اروای ننت؟ گفتم جناب سروان ما همین جوری، حالا نگو این پشت در بوده و همه چیزو شنیده. ما تک و تنها موندیم. توی اون سالن به اون بزرگی کسی نبود ما را خبر کنه. مثلا همافرا اتاق اتاق کنار هم بودن. دیوار بین اتاقا نازک بود. اگه می اومدن اونا رو بگیرن، یکی با دست جارو چوبی تق تق میزد به دیوار اتاق کناری، اونم میزد به دیوار اون یکی و به همین ترتیب همه خبر میکردن. همه می اومدن بیرون که شلوغ بشه و نتونن کسی رو بگیرن. ولی ما بلد نبودیم چیکار کنیم. تبریزی گفت نون شاهو میخوری دعا به یکی دیگه میکنی؟ چند تا فوش آبدارم داد. من ترسیدم. گفتم دیگه کار تموم حسن روشن. تبریزی گفت فردا صبح ساعت 7 میای حفاظت اطلاعات. باشی میرین گمشین همتون. همه را متفرق کرد و یه لگدم به من زد و گفت حالا واسه من میری منبر؟ بچه ها همه به اتاق خودشون رفتن. من سوار ماشینم شدم. رفتم سراغ عباس و قضیه رو براش تعریف کردم. بهش گفتم عباس فردا من میرم. یعنی منو میبرن. ولی چیزی که هست جان مادرت این زن و بچه‌مو سپردم به تو. گفت بر چی رفتی منبر؟ گفتم حالا شده دیگه، هیچ راهی نداره. گفت بذار من به دشتی زاده بگم. دشتی زاده با این تبریزی خیلی رفیقه. تو رو فردا نفرستن تهران. چون قراره اونایی که گرفتن همه رو با 330 بفرستن تهران، تو رو نفرستن. دشتی زاده یکی از خلبانای همدوره عباس بود. مردی بسیار شریف، بچه‌ای لوتی و با معرفتی بود.